可以嘅 ，get on me。دیدار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از کابل، ایجاد یک حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی و شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. بانک انکشاف آسیایی چندین پروژه باغداری برای افغانستان منظور کرد. انقره به ارتباط روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی ریاض را زیر فشار بیشتر قرار داده است و صربستان مسافرت بدون ویزا با ایران را لغو کرد. مشروع اخبار. رئیس اجرایی افغانستان کشور همجوار تاجیکستان را دوست و متحد استراتژیک عنوان کرد. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که عبدالله بعد از ملاقات امروز با رئیس جمهور امام علی رحمان در دوشنبه که 1.5 ساعت را در بر گرفت، به رسانه‌های تاجیکستان گفت که افغانستان و تاجیکستان با هم دوست و متحد استراتژیکند. رئیس اجرایی گفتگوی خود با رئیس جمهور تاجیکستان را سازنده و همه شمول خواند و از توجه امام علی رحمان به قضایای افغانستان تشکر کرده است. رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه رفته است. بانک انکشاف آسیایی هنگام بازدید حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت، از مقر این بانک در فیلیپین چندین پروژه باغداری برای افغانستان منظور کرد. اعلامیه وزارت زراعت میگوید که این موافقه هم شد که بانک انکشاف آسیایی 75 میلیون دلار دیگر تا سال 2021 با افغانستان کمک کند. مقامات محلی قندوز از آغاز کار ساختن یک شهرک صنعتی قالین بافی در این ولایت خبر می دهند. این شهرک ساختن سرک ها و پیاده روهای آن تازه به مصرف 46 میلیون افغانی آغاز شده، 110 کارخانه بزرگ و کوچک قالین بافی خواهد داشت. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندوز می گوید که این شهرک 20 بلاک رهایشی 5 منزله خواهد داشت و هر بلاک دارای 30 آپارتمان خواهد بود. انجینیر روش شان ولسمل، وزیر مسکن و شهرسازی، با والی قندوز اطمینان داده است که کار ساختن این شهرک بدون کدام تأخیر دنبال خواهد شد. ترکیه عربستان سعودی را زیر فشار بیشتر قرار داده تا تصویرهایی را نشر کند که این ادعای ریاض ثابت شود که جمال قاشقجی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، از قنصلگری این کشور در استانبول زنده خارج شده است. آقای قاشقجی، منتقد صریح خاندان شاهی عربستان سعودی، بعد از اینکه یک هفته قبل برای گرفتن اسناد جهت ازدواج با نامزد ترکی خود به قنصلگری کشور خود در استانبول رفت، ناپدید شده است. مقامات ترکیه به این باور که او در داخل قنصلگری کشته شده است، ولی عربستان سعودی این ادعا را بی اساس خوانده رد می کند و اصرار می ورزد که آقای قاشقجی صحیح و سلامت از قنصلگری خارج شده است. صربستان مسافرت بدون ویزا میان این کشور و ایران را لغو کرد. این اقدام به دنبال فشار اتحادیه اروپا اتخاذ شد که میگوید شمار زیادی از پناهجویان برای ورود به اروپای غربی از این تسهیلات سوء استفاده کرده اند. از ماه آگوست گذشته بیش از 15,000 ایرانی به صربستان رفته اند و دوباره به کشور خود برنگشته اند. اکثریت آنها در کشورهای اروپایی خواهان پناهندگی شده اند. رسانه‌های محلی میگویند طیارههای پر از مسافرین از تهران به بلگراد پرواز می کنند ولی خالی برمی گردند. مقامات می گویند صدها ایرانی خواهان پناهندگی در صربستان هم شدند. اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در یریوان پایتخت ارمنستان آغاز شد. ده ها نفر از نمایندگان و رهبران کشورهای سازمان بین المللی فرانکوفونی به شمول رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم کانادا در این اجلاس دروزه اشتراک دارند. سازمان فرانکوفونی که 48 سال قبل تأسیس شده از 274 میلیون نفر فرانسوی زبان در 58 کشور جهان نمایندگی می کند. کیف میگوید در برخوردهای تازه میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور در شرق اوکراین 4 سرباز دولتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که در برخوردهای 24 ساعت گذشته 2 عسکر و 6 جنگجوی جدایی طلب کشته و 10 تن دیگر از جنگجویان جدایی طلب زخمی شدند. اردوی اوکراین سپس در یک اعلامیه در فیسبوک گفت که 2 عسکر دیگر در انفجار یک ماین کشته شدند. و رسانه‌های روسی از قول منابع گزارش می‌دهند که هر 2 فضانورد سفینه فضایی سیوز بعد از نشست اضطراری در قزاقستان زنده‌اند و زخمی نشدند. فضانورد روسی الکسی اوچینین و فضانورد آمریکایی نیک هاگ مدت کوتاه بعد از اینکه راهی مرکز فضایی بین‌المللی شدند، پس از یک مشکل تکنیکی در راکت تقویت کننده با نشست اضطراری در سفینه سیوز امروز دوباره به زمین برگشتند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. دیدار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از کابل و ملاقات با مقامات ارشد افغان.
هر دو جانب گسترش همکارای دو جانبه، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، تاثیرات مثبت سازشی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا،
ایجاد یک حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم.
هدف از ایجاد این مجمع این است که شخصیت‌های تاثیرگذار با هم یک جا شوند.
شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان و تلاش‌های صدر اعظم پاکستان برای مقابله با کسر اقتصادی آن کشور. سلام و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در سفر به کابل با رئیس جمهور غنی و شماره از مقامات ارشد افغان دیدارها و گفتگوهای داشت. نسیم شفق جزئیات داره.
رئیس کنگره ایالات متحده در دیدارش با رئیس جمهور غنی از پیشرفت‌ها در افغانستان ستایش کرده و گفته که آمریکا به حمایتش از این کشور ادامه می‌دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پاول رایان شام چهارشنبه در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. وی گفت که در کنار برخی مسائل دیگر مبارزه با تروریسم، تلاش‌های صلح و انتخابات ولسی جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت.
هر دو جانب روی گسترش همکارای دو جانبه، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، تأثیرات مثبت سازشی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی، آمادگی برای انتخابات ولسی جرگه و صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث و تبادل نظر کردند.
آقای مرتضوی میگوید رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای رایان از همکاری‌های ایالات متحده با افغانستان در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف قدردانی کرده است. پاول رایان رئیس کنگره ایالات متحده پس از چاشت روز چهارشنبه وارد کابل شد و با برخی از مقامات و قوماندانان نظامی افغان نیز دیدار کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این باره گفته شده که آقای رایان از قربانی‌های نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم قدردانی کرده و اقدامات اصلاحی حکومت در عرصه‌های ملکی و نظامی را مهم دانسته است. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه میگوید که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان نیاز به برخی اقدامات مهم از سوی امریکا است.
ضرورت است تا فشار آوردن بابت پاکستان که مرکز صدور تروریسم هستند و برآورده شدن تعهدات آمریکا در رابطه با مسائل امنیتی. این بسیار ضرور است که روی مسائل تجدید نظر صورت گیرد و در رابطه با تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان و همچنان آوردن این طالبان پای میز مذاکره قدم‌های مثبتی برداشته شود.
رئیس کنگرس امریکا در حال به کابل سفر می کند که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم خوانده می شود و قرار است تا چند روز دیگر انتخابات ولسی جرگه در این کشور برگزار شود.
مبارزه بر ضد تروریسم، مسائل منطقوی، استراتژی امریکا بر افغانستان و موضوع انتخابات آینده ولسی جرگه از مسائل عمده مورد بحث بین پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان امریکا و رئیس جمهور افغانستان بود. با مسائل سیاسی میمانیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در تاجکستان است و قرار است فردا در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاجکستان شرکت کنه و قرار است در جلسه فردا در مورد ثبات افغانستان و راه های ایجاد صلح در این کشور هم صحبت هایی که صورت بگیره. همکارم جاوید حسن‌زاده ساعت پیش از طریق تلفن با ما در مورد دیدار امروزی آقای عبدالله با رئیس جمهور تاجکستان جزئیات داد.
دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان شد. بعد از شرکت در 17 نشست سران کشورهای عضو شانگهای که قرار است فردا در دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شود، نخستین ملاقات خود با رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان انجام داد که در این ملاقات طرف روی مبارزه با تروریسم تاکید کردند و او را یک تهدید مشترک در هر دو کشور خواندند. عبدالله رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، تروریسم یک تهدید مشترک است و در این زمینه همکاری کشورها برای از بین بردن تروریسم یک موضوع بسیار مهم آیاتی است که باید در این زمینه همکاری مشترک وجود داشته باشد. آقای عبدالله همچنان از همکاری های کشور تاجکستان و ابراز قدردانی کرد و در ضمن رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان در این ملاقات روی علاقمندی کشورش برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
آل هم یک خبر کاملا تازه. یک حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم در کابل اعلان موجودیت کرد. حزب اسلامی، محاز ملی، افغان ملت و نماینده های شماری از احزاب سیاسی دیگر در این مجمع یک جا شدند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که میثم خلای نبود مرجع مهم تصمیم گیری در کشور پرخاط کرد. نورالله شایان جزئیات دارد.
در ادامه ایجاد حرکت‌های سیاسی در افغانستان، روز پنجشنبه حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم در کابل اعلام موجودیت کرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از بنیانگذاران این مجمع میگوید این مجمع در راستای پایان جنگ در کشور، ایجاد شورای بی‌طرف صلح، ایجاد حکومت موقت و انتقال قدرت به یک حکومت منتخب نقش مهم را بازی خواهد کرد.
هدف
از ایجاد این مجمع این است که شخصیت‌های تاثیرگذار با هم یکجا شوند. ما در خلای مرجع تصمیم گیری در کشور روبرو هستیم. پارلمان و حکومت وحدت ملی این مرجع نیست. از سوی هم آقای حکمتیار در زمینه مدیریت نادرست انتخابات آینده از سوی حکومت انتقاد کرد و آن را بازی بی‌معنا خواند. مجمع بزرگ وحدت ملی در حال اعلام موجودیت کرد که پیش از این نیز برخی از جریان‌های سیاسی ایجاد شدند، اما برخی از تحلیلگران امور می‌گویند که بسیاری این جریان‌ها همزمان با نزدیک شدن انتخابات اعلام موجودیت می‌کنند تا منافع شخصیشان تأمین شود. ائتلاف نجات افغانستان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برخی جریان‌های سیاسی دیگر در این اواخر آغاز به فعالیت کردند. هرچند این جریان‌های سیاسی هدف از موجودیتشان را نجات افغانستان از بحران فعلی و تامین منافع ملی خواندند، اما باورهای این است که ائتلاف‌ها منافع شخصیشان را نسبت به منافع ملی ترجیح دادند. از سوی هم سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی میگوید که بدون جمع شدن شخصیت‌های تاثیرگذار در زیر یک چتر افغانستان به ختم جنگ نزدیک نخواهد شد.
آنچه که در عمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
از سوی هم استانگل شیرزاد رهبر حزب افغان ملت میگوید که اگر جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح بدون تأخیر برای ختم جنگ در کشور دست به کار نشوند، وضعیت بیشتر از این وخیم‌تر خواهد شد که به گفته وی بسیاری پیشرفت‌ها را به چالش خواهد کشاند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان و آمریکا توافق کردند که در تلاش‌های صلح افغانستان، عربستان سعودی هم شامل شود. شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام استقبال می‌کند، ولی در این حال نگرانی دارد که اختلافات بین عربستان سعودی و قطر ممکن است به این پروسه ضرر وارد کند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان از شامل شدن عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان استقبال می کند، به شرطی که رابط سعودی و قطر به این پروسه ضرر نرساند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه با ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در ریاض ملاقات کرد. دو طرف در مورد رابط بین عربستان سعودی و آمریکا و پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. در ملاقات شاهزاده محمد بن سلمان و زلمه خلیلزاد، وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر هم حاضر بود. معاون شورای عالی صلح افغانستان حاجی دین محمد نقش عربستان سعودی را در صلح افغانستان مهم می‌خواند و به گفته وی افغانستان از سالها به این سو خواهان اشتراک عربستان سعودی در این پروسه بود.
سعودی عربستان شامل
تأثیر شامل شدن عربستان سعودی در این پروسه واضح است و قبلا در دوران کرزی هم چندین بار آنها دعوت شده بودند. حالا هم حکومت و شورای صلح در این راستا تلاش کردند. اگر دولت عربستان سعودی در این پروسه سهم می گیرد، برای صلح افغانستان مفید است. اما یک موضوع است که اختلافات آنها و قطر به پروسه صلح ما جنجال ایجاد نکند، وگرنه سعودی کشور است که حرمین در آن است و تمام افغانها به شمول طالبان با آنها احترام دارند. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان افغانستان است. رسانه‌های پاکستانی در شماره‌های روز پنجشنبه خود نوشتند در وقت ملاقات زلمه خلیلزاد با مقامات پاکستانی، او پیشنهاد کرد که عربستان سعودی هم در پروسه صلح افغانستان شامل شود. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند دو طرف روز سه‌شنبه موافقه کردند که از عربستان سعودی تقاضا نمایند تا در پروسه صلح آشتی افغانستان کمک کند. چون این باور وجود دارد که عربستان سعودی از جمله چند کشور محدود است که بر طالبان نفوذ دارد و می تواند به پروسه صلح افغانستان کمک کند. کارشناسان می گویند تعیین زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نشان می دهد که آمریکا تلاش های صلح در افغانستان را جدیدتر ساخته است. در جریان تلاش ها برای پیدا کردن راه حل بحران افغانستان، زلمه خلیلزاد در 30 مرحله سفر خود بعد از افغانستان و پاکستان به عربستان سعودی رفته و در این سفر امارات متحده عرب و قطر هم شامل است. قبل از این آقای خلیلزاد در کابل با مقامات افغان و در اسلام‌آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از بازرگان قومی کوچی ها میگن که تعداد از نامزدایی که خود تحت نام نماینده های کوچی ها نامزد انتخابات ولسی جرگه کردن از بین کوچی ها نیستن و نه از اونا نمایندگی کرده میتونن. ای بازرگان قومی میگن که این مشکل در گذشته هم وجود داشته و کسایی که به نام نماینده های کوچی به ولسی جرگه را پیدا کرده بودن اصلا کار را بر کوچی ها انجام ندادن و بیشتر مصروف امو تجارت های خود بودن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم. شما را از بزرگان کوچی ها میگویند کسانی از حوزه این مردم خودشان را برای به دست آوردن کرسی های ولسی جرگه نامزد کردند که نه از فرهنگ کوچی ها چیز میدونند و نه هم از مشکلات این مردمان خبری دارند. رمضان کوچی یکی از نمایندگان کوچی ها روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت کسانی که زیر نام نمایندگان کوچی خودشان را نامزد میکنند فریب دادن و بهره ورزی است از بهره راهیابی به کرسی های ولسی جرگه.
در میان نامزدان شماری از زنان و یا مردان نیز هستند که تنها نام کوچی ها را شنیدند، نه کوچی هستند و نه از رسم و رواج های این مردم چیزی می داند. از مشکلات کوچی ها نیز آگاه نیستند، تنها تمثیل کوچی بودن را می کند و خودشان را به هدفشان می رساند که همانا وکالت در ولسی جرگه است.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان 10 کرسی برای نمایندگان کوچی ها در ولسی جرگه اختصاص داده شده است که از این میان باید 3 کرسی آن را نامزدان زن احراز کنند. از سوی دیگر ایوب خان یکی از بزرگان کوچی ها میگوید بیشتر کسانی که خودشان را زیر نام نمایندگان کوچی ها نامزد ولسی جرگه کردند نامزد زن هستند. او میگوید نمایندگان که در گذشته نیز زیر نام نمایندگان کوچی به ولسی جرگه راه پیدا کرده بودند هیچ کاری برای کوچی ها انجام ندادند.
به دوره گذشته وکالت ولسی جرگه نیز وکلای رای یافتند که پیش از وکالت زورمند بودند و بالای مردم حاکمیت میکردند و به همین اساس به وکالت رسیدند. آنان هیچ توجهی به مشکلات ما نکردند و بیشتر متوجه منافع شخصی خودشان بودند.
این انتقادها در حال مطرح میگردد که شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خودشان را زیر نام نمایندگان کوچی نامزد کردند. در این میان ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو زادی میگوید که نامزدان بر حال برای انتخابات ولسی جرگه آن معیارها را که یک نامزد کوچی باید داشته باشد دارند.
کسانی که خودشان را به نمایندگی از کوچی ها نامزد کردند اکثرتشان کوچی هستند. معیارهای یک نامزد و کمیسیون را دارند. کسانی که خودشان را از کوچی ها نامزد کرده در تذکیرشان کوچی درج است که نامزدان بر حال این معیارها را داشته اند.
با این همه ریاست مستقل کوچی ها میگوید این مشکل با آنها نیز شریک ساخته شده است که شماری از نامزدان کوچی نیستند بلکه به این نام خودشان را نامزد ولسی جرگه کردند. اکنون 10 کرسی ولسی جرگه برای نمایندگان کوچی ها اختصاص داده شده است و 44 تن از نامزدان به شمول زنان برای احراز این کرسی ها در رقابت تنگاتنگ قرار دارند.
مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگن که 11 مرکز رای‌دهی در ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی در روز انتخابات مسدود خواهد بودن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات داره.
پس از اعلام گزارش امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مسئول دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت هرات میگوید 11 مرکز رای‌دهی در این ولایت زیر تهدیدهای بلند امنیتی قرار دارند و در روز برگزاری انتخابات مسدود خواهند بود. احمد شاه قانونی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید این مراکز در ولسوالی‌های شیندند، ادرسکن، چش شریف، فارسی و گلران موقعیت دارند.
در پروسه ثبت نام در 300 مرکز رای‌دهی نداشتیم، یعنی میتونیم در می انتخابات آینده در 300 مرکز انتخابات برگزار کنیم. شاید نظر به وضعیت، نظر به تهدیدایی که در اطراف در ولسوالی‌ها هستند، شاید از 310 الی 11-12 مراکز نگم بسته باشه.
مسدود ماندن مراکز رای‌دهی در ولایت هرات نگرانی فعالان مدنی را به همراه داشته است. سید اشرف ساداد یک از مسئولین شبکه نادهای مدنی در ولایت هرات میگوید حکومت مکلف است تا زمینه اشتراک همگانی مردم در پروسه انتخابات ولسی جرگه را فراهم سازد.
بسته بودن دروازه مراکز به معنای عدم تامین عدالت در انتخابات میتونه باشه. ای کاش همین 11 مرکز باشه، ولی متاسفانه گفته میشه مراکز بسیار زیادی هست که مردم از حق رأی محروم میشن.
کارشناسان سیاسی در ولایت هرات به این باور هستند که مسدود ماندن مراکز رای‌دهی باعث محروم ماندن مردم و نامزدان انتخابات ولسی‌جرگه از حق رأیشون میشوند. عبدالقادر کامل یک تن از این کارشناسان میگوید در کنار این 11 مرکز رای‌دهی امنیت ده ها مرکز دیگر نیز با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو هستند که باید از سوی ادارات امنیتی جدی گرفته شود.
حکومت افغانستان باید تسهیل کننده ای پروسه اینا باید همون ظرفیت و توانمندی خود را تبرز بدن و با اساس تفاهم نامه‌ای که قبلا میان سکتورهای امنیتی ما و کمیسیون مستقل انتخابات به امضا رسیده به همین مراکز رای‌دهی که قرار انتخابات برگزار بشه باید امنیت از اینا تامین شوه.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که به درخواست کمیسیون مستقل انتخابات به ساحاتی که تهدیدات بلند امنیتی وجود دارد نیروی بیشتری میفرستند.
موضوع مهم و اساسی در انتخابات پیش رو تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب است. انتخابات در ساحات برگزار میشه که حضور ناظرین در اینجا میسر باشه و همچنین مردم بتونن با کمال آرامش پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنن و از حق خود استفاده بکنن.
161 تن به شمول 27 زن در ولایت هرات خود را نامزد ولسی جرگه کردند. این افراد بر سر 17 کرسی ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان با هم رقابت می کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 300 مرکز رای‌دهی در ولایت هرات برگزار شود. در هر مرکز 600 تن از واجدین شرایط می توانند رأیشان را در صندوق ها بریزند. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گویند به دلیل مسدود ماندن 11 مرکز رای‌دهی در ولایت هرات 6600 تن از شرکت در انتخابات ولسی جرگه محروم می مانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بر علاوه صندوق وجهی بین المللی یا IMF از کشورهای دوست خود هم 12 میلیارد دلار کمک مالی خواد خواست. پاکستان برای پرداخت قرضهای خارجی خود به این پول نیاز داره. سید سمی عباس و تفصیل موضوع.
صدر اعظم پاکستان روز گذشته 10 اکتبر در صحبت تلویزیونی خود اظهار داشت حکومتش از عربستان سعودی و چین قرضه خواسته است. این دو کشور قبلا هم به پاکستان کمک مالی رساندند. همزمان با این یک هیئت پاکستان تحت رهبری وزیر مالیه این کشور اسد عمر روز چهارشنبه در اندونزیا با مقامات صندوق وجهی بین المللی یا IMF برای به دست آوردن قرضه صحبت کرد. وزیر مالیه پاکستان اسد عمر در ویدیویی که در صفحه فیسبوک و تویتر مانده است میگوید صدر اعظم این کشور بعد از مشوره و تبادل نظر با اقتصاددانان پیشتاز تصمیم گرفت که درباره قرضه نو از IMF مذاکرات را شروع نماید. از سال 1980 به این سو پاکستان چندین بار به صندوق وجهی بین المللی مراجعه کرده و از آن خواهان قرضه شده است. آخرین بار در سال 2013 میلادی اسلام‌آباد از این مؤسسه مالی جهانی 6 میلیارد و 600 میلیون دلار قرضه به دست آورد تا مشکلات اقتصادی این کشور را که شبیه امروز بود رفع نماید. ذخیره اسعار خارجی پاکستان در روزهای اخیر ماه سپتامبر بسیار کم شده و به 8 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده که برای پرداخت مصارف قرضه های آن کافی نیست. حکومت نو پاکستان مسئولیت مشکل اقتصادی این کشور را به دوش حکومت قبلی می‌گذارد. عمران خان گفته است کسر بودجه این کشور در سال مالی اخیر 43% بیشتر شده و به 18 میلیارد دلار رسیده است. به گفته عمران خان کشورش تا به 12 میلیارد دلار کمک نیاز دارد ولی این موضوع آنقدر بزرگ نیست و آنها می‌توانند از عهده آن برآیند. او افزود که 18 میلیارد دلار کسر بودجه میراث حکومت قبلی می‌باشد. عمران خان مردم را با آرامی دعوت کرد و گفت که این مشکل در کوتاه‌مدت حل خواهد شد. ارزش پول پاکستان در هفته جاری به درجه بی سابقه پایین رفت. روز دوشنبه یک دلار آمریکایی در بازار اسعار این کشور 124 روپیه تبادله می شد. اما روز سه شنبه یک بار نرخ آن به 138 روپیه به هر دلار کاهش یافت. روز چهارشنبه ارزش آن باز هم کمتر شد. با این نوسانات روز سه شنبه اسلام آباد گفت که برای متوازن ساختن بحران مالی این کشور به خواستن کمک‌ها و قرضه‌ها نیاز پیدا کرده است.
شنیدین که وضع اقتصاد پاکستان خراب است و گاهی دست به IMF دراز میکنه و گاهی هم به دیگر کسا. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیده ایم. معذرخون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.